خارج فخل غذا جلسه 25 یک شنبه 22/8/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. چند تا اشکال شده پاسخ بدم و بحث رو ادامه بدیم. دیروز احساس کردید ما قرار رو بر این گذاشتیم که مثلا وجوهی رو بگیم که عبادات استیجاری هم درست بشه. البته من شک نمی کنید شما اصرارم نه از باب این که بخوام درست کنیم، واقعا میخوام بینیم اقتضای قواعد چیه با همه مؤلفه ها. یه مطلبی مطرح شد که ما بیایم گسست بدیم بین قصد فاعل و کار، یعنی بگیم این کار عبادت استیجاری در مجموع مقربه، قابلیت قرب داره، ولو اگر خود فاعل رو نگاه کنید او قصد قربت نکرده. بعد رو این که ما گاهی وقتا نسبت و قیچی کنیم بین فعل و فاعل، من مثال زدم به قتل نائم که کارش قتله اما به خودش قاتل نمیگن. این وجه اول. وجه دوم یه وجه دیگه است که حالا سوالات رو من پاسخ بدم عرض میکنم. دیروز ضمناً اون بحث اخلاقی که ما داشتیم یه جمله ای رو من گفته بودم، بعضی از دوستان گفتن این جمله مثلا ممکنه فرض کنید حال تعبیر خودمه بدآموزی داشته باشه. من یه جمله گفتم که اگر کسی به هر حال یه اعتقاداتی داره و رو اون اعتقادات ثبات قدم داره دیگه همه رو بر باطل فرض نکنه و گمراه فرض نکنه. ببینید حواستون باشه، من نمیخواستم بگم که حرفی که بعضی ها تحت عنوان بسا پولولاریزم میزنن، تکثرگرایی، که همه مثلا مذاهب حظی از حق دارن و هیچ کس رو متهم به گمراهی نکنه. ببینید من بیشتر نظرم اخلاقی بود و الا ما نمیتونیم بگیم همه مذاهب یه حظی از حق دارن، همم یه حظی از باطل دارن، بعد آروم آروم برسیم به بعضی مسائلی که بعضی ها رسیدن. اتفاقا پنجشنبه همین هفته که گذشت کتابی که من نقد کردم اصول فقه مذاهب اسلامی تو بعضی خبرها اومده بود، یه جملهش همین بود که همه مذاهب حظی از حق دارن. اونجا مطرح شد یعنی چه این عبارت، چی میخواد بگید شما؟ به هر حال منظور من روشنه. ببینید ما بیشتر میخوایم بگیم که اگر کسی یک مسلکی داره، مذهبی داره، اولا به هر حال ممکنه احتمال خطا باش منتها در غیر جزمیات و الا در اعتقادات که جازمه که دیگه این ریست. اما این که نگاه گمراه به دیگران بکنه، منظورم این بود، ما باید نگاهمون رو نگاه مصلحانه بکنیم. خب ممکنه هم عقیده من نباشه، اما من نباید نگاه گمراه به این آدم بکنم، وگرنه این که بگیم هر مذهبی یه حظی از حق داره و بعد بگیم مشترکات مذاهب رو بگیر و متفرقات رها کنی، اندیشه غلطی. چنان که باز یکی از دوستان محترم سوال کرده بودن که مثلا برای ثبات قدم پیروی مثلا از حاکم اسلامی، که دیروز هم یکی از آقایون پرسیدن تو خود درس، پیروی از مثلا ولی فقیه، پیروی از کسی که در رأس هرم قدرته. ببینید، من دیروز که بحث توسل و تفویض الله رو گفتم، نظرم به قول شما جوانان نعم افزار قضیه بود، نه سخت افزار. خب الا اون که معلومه در عصر حضور ما تکلیفمون مشخصه، در عصر غیبت روشنه، ما به هر حال به قول امام نشانه هایی داریم، دستورات شریعت امام معصوم، کسی که فقیه ما در عصر غیبت حواله داده شدیم به فقها، و کسی که میشه حاکم اسلامی. خب مبنای فقهی ما هم اینه، میدونید دیگه، که تشاه و تنازع دیگه معنا نداره و الا نمیشه مطلب رو جمع کرد، که تو بحث‌های فقه سیاسی گفتیم اونها روشنه، و اگر ما ورود نکردیم، چون بحث ما سخت افزار نبود، بحث ما به الا ثبات قدم گرچی روشنه و ائمه ما چیز رو مبهم نگذاشتن. خب این راجع به اون بحث. بیام سراغ درسمون. چند تا اشکال گرفتن، قاعدتا شما هم باید توجه داشته باشید. یکی گفتن که اگر این طور که شما پیش اومدید، دیگه روایات حج هم نمیخواد توجیه کنید. خب یادتونه ما روایات حج یه مشکلی بود در مسیر ما، که حج هم قصد قربت میخواد، ولی استیجار پذیرفته شده. اون روزایی که ما بنامون بر بیان موانع بود، گفتیم که حج فرق داره با نماز، با روزه. الان که افتادیم تو کفه جواز، البته اون فرق ما هنوزم معتقدیم، شوخی نکردیم اونجا، ولی الان دیگه نیاز به اون توجیه نداریم. بازم من نمیگم کسی دلیل استفاده کنه ها، چون حج با صوم و صلات فرق میکنه، ولی مثلا میتونه شاهد باشه، میتونه معید باشه، در همین حد. و دیگه نیاز به توجیهی هم که ما اونجا میکردیم، بعضی هم سختشون بود قبول کنن، دیگه نیاز به اون توجیه نیست. باز سوال کردن، همه اینا دوستان لازمه تو درس مطرح بشه. ما مشکلی که داریم تو بعضی ها شهرستانن، نیستن، بعدن درس رو گوش میکنن، تو درس دیگه نمیتونن اشکال بگیرن، بعد سوال میکنن، اشکال هم نداره، دستشون درد نکنه. گفتن که پس چرا در روایات اشاره به نماز و روز استیجاری نشده؟ یادتون باشه من خودم هم اشاره کردم که ما هیچ اثری از اجاره در باب نماز و روزه نمیبینیم. ببینید، حالا اینو کسی نشانه عدم جواز بگیره، یعنی اصحاب معلوم بوده قبول نداشتن، از اصلا سوال نکردن، یا نشانه جواز مسلم بگیره، که من اینو قبول ندارم که مسلم جائز بوده لذا سوال نکردن. خب حجم جائز بوده، چرا حج رو پرسیدن؟ اما ببینید، میشه گفت شاید عرف نبوده. ما واقعا نمیدونیم باب نماز و روزه استیجاری کی باز شده. باب نماز و روزه نیابی از همون اول بوده، روایات داریم دیگه، از زمان ائمه بوده که پسر بزرگتر یا کسی به جای مرده، که هیچ نسبتی هم با مرده نداره، نیابت کنه، داریم. اما اجاره، من حدس میزنم آقایون باب نبوده. بعضی چیزا میدونید یواش یواش به ذهنا میخوره، یواش یواش به ذهنا میرسه. بعد وقتی به ذهن میرسه سوالات شروع میشه، مثل تکنولوژی ها، وقتی یه تکنولوژی یه تکنیک میاد سوالات فقهیش هم با خودش میاره. من حدس میزنم مثلا نبوده، عرف نبوده، اما واقعش بخواد اینو دلیل بر رد بگیریم یا دلیل بر اثبات بگیریم، نه. اون روزم که ما کفه منع و سنگین میکردیم به عنوان دلیل نیاوردیم، گفتیم نیست تو روایات، شاید مثلا مسلم گرفتن جایز نیست. به هر حال رو این خیلی نمیشه حساب کرد. پس خلو روایات ما از نماز و روزه استیجاری، نه نیابی. نیابی که هست، ممکنه از با این بوده که عرف نبوده، مرسوم نبوده، بعدن مثلا به ذهنها رسیده پول بدن افراد نماز بخونن که دیگه مثلا اصل حضور تمام شده بوده. چیزی از این ما در نمیاریم. عدم اشاره روایات به استیجار در صلات و صوم دلالت بر نکته خاصی نداره. اینو میتونیم، یعنی دلیل بر هیچی نیست. البته اگر یه وقت کسی کار بکنه مثلا به یه نکات خوبی برسه، تاریخی ما رو در جریان بذاره، ما استفاده میکنه. بحث بعدی که مطرح شده، بلندتر بفرمایید. چی؟ نفهمیدم.
این که نماز بخونه و
کلا
اینا،
این که نیابت، گفتم نیابت که داشتیم، اجاره، بحث اجاره است. اونجا داره که هر کدوم زودتر رفتیم برای دیگری نماز بخونه، هر کدوم بعدتر رفتیم، نه زودتر رفتیم، برای دیگری بخونه و پول بگیره، این که نداره که. بله اونو ما دیدیم. اجازه بدید یک سوال دیگه شده، سوال خوبیه. ما گفتیم که مثلا خود عمل رو جدا کنیم از شخص، از شخص خود عمل رو جدا کنیم و خود عمل رو خلاصه درست کنیم با اون پیشینه‌ای که ورثه میان به قصد قربت مثلا چی میکنن چی میکنن. یکی از دوستان تایید این مطلب زحمت کشیدن، گفتن که بله وجوب استنقاض ما فی ذمت ظالم من حقوق ساده و الفقرا ولو به عنوان المقاصه. یه مسئله خطرناکیست، البته باید مهار بشه. اگر فرضاً یک کسی وجوهات نمیده، سهم زکات نمیده، خمس نمیده، خب اینا هم که میدونید قصد میخواد، قصد قربت میخواد. حالا یک کسی مقاصتاً از مال چنین شخصی حق سادات رو بده، و با اینکه خودش باید بده، خودش باید بده و قصدم باید بکنه، عبادت زکات، پرداخت زکات عبادیه، پرداخت خمس عبادیه، اما در عین حال از مالش بردارن بدن، از مالش بردارن بدن، خودش مقرب نشده ولی عمل مثلا میگیم عمل درسته. یا یک کسی از یک نفر، یک کسی مثلا باباش خمس نمیده، زکات نمیده، هرچه هم پسر میگه بابا گوش نمیکنه، پسرم وضع مالی خوبی داره، میگه خب حالا بابا نمیده من تبرعا میدم. فقها گفتن درسته، توجه کردی؟ یه پسر گلی، اینجور پسرها کم پیدا میشن، تبرعا از طرف باباش خمس بده، زکات بده. یا در حکومت هایی که زکات رو، یه بحثی میدونی که زکات و خمس دادنیه یا گرفتنیه، امروزی ها گاهی سوال میکنن، بعد میگن در فضای طبیعی گرفتنیست ولی خودش نده، گرفتنیست. خب اینا وقت با قصد قربت چی میشه؟ فقها بالاخره کنار اومدن و اینا رو جای اون دادن به قصد قربت قبول کردن. البته خودش قصد قربت بکنه بیاد بده خیلی خوبه، کمالات روحی داره، کمالات چی داره. اما حالا اگه نداد و یه کسی تبرعاً داد یا مقاستاً داد که حالا بس داره مقاستش، گفتن کافیه. به نظرم اینا چیزای خوبیش اگر کسی جمع کنه ها، به این حرفی که ما دیروز زدیم میرسه، یعنی اینا همه شاهدهای همین بحثه. خب بعضی از آقایان از شهرستان گفتن که قیاس بحث نائب با نائم، دیروز ما داشتیم نائب و نائم، تفاوت بین نائب و نائم، بعدم زحمت کشیدن موارد رو فرستادن. ببینید از اول به ما گفتن، از دوران بچگی گفتن، گفتن قیاس و تشبیه از یک جهت مقربه، از یک جهت ممکنه تفاوت باشه. من که نمیخوام بگم بین نائم و نائب فرقی نیست تا شما بخواید فرق بگذارید. ما میخوام بگیم که اون جمله‌ای که دنبالش بودیم که هستن بزرگانی که فعل رو از فاعل جدا میکنن، این نسبت رو قیچی میکنن. مثالی هم که زدیم صرفا برای این بود. بعد زحمت کشیدن کلمات آقای نائینی رو آوردن، من چون صدا رو میشنون عرض میکنم اون کلمات رو. دوست بزرگوار من همه رو دیدم و مطالعه هم کردم، منتها اگر میخواستیم درگیر بحث آقای نائینی بشیم، حالا یه وقت تو زنتون افته کجا چی؟ تو المکاسب و البی جلد اول که آدرس هم دارید تو برگه هست، یه کسی بره اینا رو ببینه، بله در 12 صفحه، حالا من نشمردم صفحات، خیلیه، جالبه که دوبارم بحث میشه، تکرار میشه. اونا به نظر ما لطمه‌ای به آنچه که ما گفتیم نمیزنه دیگه. حالا بیشترش رو من باید عذرخواهی کنم چون اینجا جای بحثش نیست. فقط یه اشکال هم هست، آخرین اشکال، گفتن که شما، یعنی من، گفتید نائب، وقتی نائب شد ما باید بینیم اون ولی میت که به قصد قربت میره یه نفر پیدا میکنه و چی میکنه، پولش هم میده، میگه از طرف بابای من نماز بخون. گفتیم همین مقدار که این ولی قصد قربت داره، یا خود شخص هنوز نمرده میگه فلان مزرعه رو بذارید برای نمازهای من، اگر حج باشه که در زمان حضورش هم زنده بودنش هم میشه رفت، قصد قربت. یکی از دوستان سوال کردن که حالا اگر خود ولی هم قصد قربت نداره، خود ولی هم قصد قربت نداره، مثلا حالا آقا چجور قصد قربت نداشته باشه؟ چی؟ یعنی مثلا اینجور بگیم، میگیم همه میدونن بابای این یک بارم قبله رو ندید، اگر اینم عجیر نکنه میگن چه پسر کذایی. برای این که آبرو بخره تو فامیل، ولی خودشم قبول نداره، خودشم نماز نمیخونه، برای که آبرو بخره تو فامیل میره یه نفر پیدا میکنه که برای بابای من نماز بخون، فقط برای اینکه آبرو بخره. اینجوری باید بگیم دیگه. این جواب اول ما کافی نیست، اما جواب دوم ما که الان میاد به نظرم اینو پاسخ میده، چون ما هنوز یه جواب، یک راه بود، راه دوم مانده. راه دوم رو عرض کنیم، اینم پاسخ داده میشه انشاءالله. خب خسته شدیم، خودش یه درسی شد دیگه. آقایون بسم الله الرحمن الرحیم، درسته بسم الله الانه، ولی همه اینا درس بود دیگه، نکات بود. ببینید ما دیروز گفتیم برای همه اینا تو ذهنتون بکنید بیرون که آماده بشید برای این بحث، گفتیم دو تا راه میتونیم بریم تا عبادت استیجاری رو درست کنیم. یکی همین راهی بود که نسبت رو قطع کنیم. اما راه دوم آقایون بگم بهتون مهمتر از راه اوله، چون راه اول فقط امکان رو درست میکرد اما دلیل نمی آورد، در واقع از سهولت مطلب میکاست که نمیشه، منافات داره اما دلیل نبود. اما در راه دوم من میخوام بگم استدلال میشه براش، یعنی وقوعه. راه اول امکان، راه دوم وقوعه. چی آقایون این راه دوم؟ خوب گوش کنید، عذرخواهی میکنم شما که از فضلایید. ببینید راه دوم اینه که یک کسی بگه ما از مجموعه رفتار شارع، واقعا یک نوع توسع یا بگید توسیع، یعنی وسعت، یک نوع ترخیص، یک نوع سهل‌انگاری. کلمه سهل‌انگاری کلمه قشنگی نیست، نسبت به عبادات عابدان از طرف شارع میفهمیم. این کلمه رو از ما شنیدید، تعاضد حلقوی بارها گفتیم. یعنی ما در یه نظام وقتی رفتار شارع رو مطالعه میکنیم ما واقعا به این توسع میرسیم، وسعت نظر، که این توسع حضرات با خط‌کشی عقلی نمیسازه، به خود خط‌کشی عقلی بکنید و استدلال عقلی بیارید، این رفتار نمیسازه. خب این شاهد میخواد. من دو تا اگر اشتباه نکنم یا سه تا شاهد، نه دو تا شاهد آوردم، گوش کنید. شاهد اول همین عباداتی که ماها انجام میدیم، خدا وکیلی عباداتی که ماها انجام میدیم، حالا من چه به شما جسارت کنم، خودمو میگم، عباداتی که من انجام میدم برای خداست یا ترس از جهنم و رفتن بهشت و هی قرآن ورق میزنه، هور و قلمان و شراب و شیر و سکر، فوری پا میشه وضو میگیره، این برای این هست. یه موقع من مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه و علیهم اجمعین، تلویزیون بود چی بود، ایشون همین بحثو داشت، آخرش گفت ولی من اگر ترس از جهنم نبود و امید بهشتم نگفت، ایشون یادم نمیاد، گفت من یکی که اگه ترس از جهنم نبود یه رکعت نماز نمیخوندم. حالا ما نمیخوایم اینو بگیم ایشون اینجور بوده، میخوام حرف ایشونو بگم. واقعا و شیخ انصاری وقتی اون حدیث ما عبدت که خوفن از قدیم یادم میگه، به خدا به خودش قسم فقط خودش اهل این حرف بود، شیخ انصاری، ولی خب پذیرفته، خداوند پذیرفته، اتفاقا خودشم به این قضیه دامن زده، خدا رحمت کنه شهید اول رو. مضمون مال شهید اوله، عبارت مال منه، که اتفاقا خود خدا دامن زده به این قضیه، یعنی خود خداوند ما رو اهل معامله بالا آورده، هی از مرحبات فرمود که اگه فلان گناه رو بکنی چی میشه چی میشه، هی هم از مرقبات فرمود، از بهشت و نعمتهای بهشتی. عجیب این آقایون، بعضی از آقایان گفتن این عبادات باطله، گفتن عبادت برای خدا، و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین، این کجاش اخلاصه، معامله است. منتها من گاهی بالای منبر بره مردم میگم یه معامله خوش سلیقه که کسی بهش میخره، اون آیه چیه که تجارتیست که بخونید. خلاصه میخرن بهشت میخرن، یا اون روایت امام هادی از دنیا سوقون ربح فیها و خسر آخرون، اونایی که ربح کردن همونه که بهشت خریدن. چی خریدن؟ به هر صورت ببینید اگر بخوام خط کشی بذاریم اینم مشکل داره، ولی ما نمیگیم باطله. حالا آقای شهید اول میگه قطع الاصحاب به اینکه اینجور عبادات باطله. من داخل کروشه علامت سوال زدم که کجا قطع الاصحاب، لذا خود ایشون قبول نمیکنه، بعد خودش میگه ولی من قبول ندارم این عبادات درسته. عباداتی که برای ترس، برای بهشت، یا مثلا عبادت میکنه که خدا بچه دارش کنه، عبادت میکنه بارون بیاد، برای بارون، صرفا برای بارون. خب اینا داره شما میگید درسته. خب درسته چجور درسته؟ کجاش با دقت عقلی مقربه؟ اگه یادتون باشه من چند وقت پیش که میخواستم کفه من رو سنگین کنم گفتم فرق میکنه انسان از خدا چیزی بخواد با عبادت، اینو گفتن ها، حرف من نیستا، تا اینکه با پول بخواد عبادت کنه. ولی واقعش میدونید اینم مشکل ناهمسویی رو حل نمیکنه. بالاخره از خدا بخواد، از فرشته بخواد، از امام رضا بخواد، یا به خاطر پولی که زید بهش داده عبادت بکنه، علا ای حال عمله برای خدا ذات خداوند نیست. اگه بخوام اشکال بکنیم، یعنی فارغو گفتن، ما هم اون روز که میخواستیم تقویت کنیم عرض کردیم موج دیگه، یه بار میدیم این بر، یه بار بر میگردیم، ولی واقعش اینا نمیتونه فارغ باشه. دوستان عرض من در این توضیح طولانی یه جمله است و اون اینه که ما اگر بخوایم با خط کشی عقلی جلو بریم نمیتونیم این موارد رو توجیه کنیم، در حالی که جزء مسلمات شریعته. یه دفعه یه درویشی عارفی پیدا نشه بگه خب اینا همش باطله، فقهای عظام نفرمودن. اون قطع الاصحابی هم که شهید میفرماین مناقشه است، لذا خودشون قبول نکردن، خود شهید اول قبول نکرده و شهید اول فقیه کوچکی نیست. این دوستان به نظر ما میتونه راه رو باز کنه. و اما شاهد دوم، گفتم راه دوم بگیم از مجموع رفتار شارع شواهدی داره، این شاهد اول بود، حالا شاهد دوم بفرمایید. فقط بلند بفرمایید.
این توسعه ای که فرمودی که خود از رفتار شارع فهمیده میشه، هر دو مرز توسعه باید بر اساس کلام شارع و قرائن حالا لغوی یا نقلی باشه، ولی ما اینجا توسعه ای که میفهمیم از رفتار شارع صرفا در اون جایی که یالا برای بهش باشه یا خوف از جهنم باشه، اینجور موارده. ولی که هم برای مردم بخوام کاری انجام بدم اینو دیگه باید
بله.
فهمیده میشه،
یا شکر باشه یا آمدن باران امسال باشه یا موفقیت من در امتحان فردا صبح شورای مدیریت باشه یا قبولی بچم تو دانشگاه باشه یا خوب شدن مریضم رو تخت بیمارستان باشه یا بالاخره شهریم کفاف زندگیمو بده، یه زن خوبی تو دنیا گیرم بیاد، میخواد تا زور بشمارم. این که مسلمه، این که مسلمه. شما اگر برای این که تو ازدواج موفق بشید نماز بخونید، این از بهترین نماز هاست، بخونید. این که مسلمه دیگه. آقا دارم از رفتار شارع ما در میم، دلیل مستقیم که نیست. چرا یه رفعه اسخایی میکنم، یعنی حالا بخواستم یه تعبیر بکنم شاید جسارت بشه یه رفعه، بله نه، ببینید ما از هر وقت میخوام از مجموع رفتارهای شارع به دست بیاریم باید به اطمینان برسیم. اگر برای به قول شما زبونا کیس مورد خاص دلیل داشتیم که اینقدر تلاش نمی کردیم. این نکته رو داشته باشید آقا، شما جوانید، ما یه امیدید، تو بحث اجتهادی به دست آوردن برخی مسائل از اون نظام تعاضد حلقوی که ما میگیم زیاد، یعنی از مجموعه رفتارها به دست بیاریم. بعد بله باید اولا اون موردهایی که جمع میکنیم واقعی باشه. فقیه، کار فقیه این کار، کار هر کسی نیست. بعد توسعه‌ای که در عمل می، حالا من توسعه از حیث قصد گفتم، گوش میکنید، توسعه از حیث احکام. من یه فتوای اینجا هست بخونم براتون، جالبه. حالا منو از اون شاهد دوم فاصله میده ها، ولی یکی از فتوای حضرت آیت الله سیستانی، ببینید این نگاه انسان میپسنده. راجب کسی که در حج نمیتونه قرائت خودشو درست کنه، میگن اگر نتواند قرائت خود را تصحیح کند، نمیتونه، هی میگه بگو قل هو الله احد، میگه فل هو الله احد، ما داشتیم موردی، هی میگه فل، میگه اگر نمیتونه، هرچند در اثر مسامحه و سهلنگاری، ولی مقداری زیادی از سوره حمد رو بتواند به طور صحیح بخواند، همون کافی. اگر نتواند به مقدار، به احتیاط واجب، اونم نه حتما، مقداری از قرآن بخونه، حمد رو نمیتونه بخونه ولی مثلا قل هو الله رو میتونه، و اگر نتواند تسبیح بگه، اگر نتواند مقداری از قرآن که صدق قرآن بکنه، این مبنا داره. خب با این توسعه حمد نتونسته، حتی با سهلنگاری نتونسته، یا حالا نتونسته، اگه میتونه بخونه، نمیتونه یه تکه بخونه، از هم نمیتونه از یه جای قرآن بخونه، از قرآن نمیتونه تسبیحات سبحان الله برده، مطمئن باشید اگر ادامه بده میگه یه چند تا سبحان الله بگه و اینه دیگه. نمیخوام دوستان، البته این مسیر میدونید بعضی چیزا باز کردنش، ضرورت رها کردنش خطرناکه، اگه دست غیر فقیه بیفته معلومی چی در بیاد. خب غیر فقیه معذرت میخوام از شما، غلط میکنه وارد این بحث ها میشه، خب نباید بشه دیگه، ولی کسی رو ضابطه، رو انضباط. اجازه میدید من شاهد دومم بگم دیگه نماند این بحث. آقایان از نیابت که دیگه شک نداری، در نیابت، خود نیابت، خود نیابت حکایت از توسعه نمی کنه. یه کسی عمرش قبله رو ندیده، تازه قبول نداشته، یه پسر خوبی، گلی خدا بهش داده، یا دختر خوبی، حاضر شده نمازه باباشو بخونه، یا نائب بگیره، یا عجیر بگیره، امام، حالا عجیرش که تو روایت نیست، امام میگن اشکال نداره، حساب میشه، قضای او به حساب میشه، به درد او هم میخوره، همه اینا تو روایات. حتی در یه روایتی راوی میگه که قبول نداشته، امکان لا یرا ما ارا و هو ناصب، قال، بازم کفایت میکنه و باعث تخفیف عذابش میشه. اصلا دوستان ما اگر بخوایم همچون مواردی رو با خطکش عقلی درست کنیم اصلا نمیتونیم. همون شبهی که امروز درست میکنن که میگه همه چیزو میشه با پول خرید، طرف مرده حالا پول گذاشته، بعد بگیم عباداتش، که عرض کردم ببینید بنابر توسعه است، بنابر توسعه، اگر اینطور حساب بکنیم، این توسعه وقتی در نیابت هست، حالا از نظر قصد قربت منوبن که فرقی نمی کنه، به کار اون میاد. دوستان ما فکر میکنیم با این شواهد اگر فرصت باشه کسی جمع کنه شواهد دیگر رو، میرسد به جواز، من چیزی میخوام بگم که تا 40 سال نمیگفتم، میرسد به جواز استیجار در عبادات. البته چقدر خوبه احتیاط، ما احتیاط رو نمیگیم، همون حرفی که صاحب حدائق زد ما هم میگیم، احتیاط البته مطلوبه. مثلا اگر این طور باشه افرادی نماز میتی رو بخوانن ولی مجبور نباشه پول بده، ولی بده، مثل اینکه مثلا یکی از ورثه عهده‌دار کار میشن، بقیه ورثه حتی قولم بدن ولی تعهد نباشه که به خاطر اجاره باشه، ولی خب این احتیاطه، ما این احتیاط در حد مطلوب، حتی کلمه مستحب ما نمیگیم چون مستحب دلیل میخواد، اما احتیاط اینه که در قالب اجاره نباشه. ولی اگر کسی قائل به جواز شد فلا ملامت علی. آقای مشکل اصلی ما در واجب عبادی بود که میشه اجرت گرفت یا نه، اگر اینو حل کنیم بقیهش دیگه منحله. انشاءالله فردا برمیگردیم به باب قضا. الحمدلله رب العالمین.